جوانهای میداندار به هم پیوستن و ازدواج کردن. دوست داری با چه دعای خیری براشون آرزوی خوشبختی داشته باشی؟
دعا میکنم که انشالله که زندگیشون سرشار از خیر و برکت باشه.
امیدوارم که انشالله جوانان ما در این ایامی که متعلق به مولا علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها خوشبخت بشن و انشالله با ازدواج و فرزندآوری که انجام میدن انشالله اون خواسته ها و منویات مقام معظم رهبری شهیدمان را انشالله به منصه ظهور برسونن.
انشالله که همینقدر که به خوبی تونستن تشخیص بدن و یک حضور همه جانبه و جانانه داشته باشن در میدان تمام این مدت، به همین خوبی تمام نقش هاشون در تمام عرصه های زندگی رو به خوبی بفهمن و علیوار و زهراوار در دنیا و در آخرت با هم خوشبخت و سراسر زندگیشون پر از شادی و نشاط باشه.
انشالله که عاقبت به خیر بشن. انشالله که این جنگ با پیروزی جمهوری اسلامی ایران به پایان برسه و ایران پیروز بشه و جوانا بتونن سر و سامان بگیرن برن سر زندگیشون.
اسمع یا صحیون نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون.
انشالله که بتونیم این وظیفه شرعی رو که دینی به گردنمون همه انجام بدیم و ما هم مطال شما بخوایم کمک کنیم. کمک اینه که بهشون توصیه کنیم، حالا چون تجربهمون بیشتره، چه کارهای انجام بدن، چه کارهای انجام سخت نگیرن. خلاصه
با توجه به اینکه به فصل گرما هم نزدیک میشیم، مصرف بهینه چقدر به اقتصاد کشورمون میتونه کمک بکنه؟
انرژی یکی از نیازهای ضروری ما هست که چه در بحث بنزین، چه در بحث بنزین و گاز و برق و منابع حیاتی که هست، حتما باید صرفه‌جویی کنیم و انشالله بتونیم مقطع رو هم رد کنیم.
ما در شریعت خودمون چیزی رو که داریم بحث اسراف هست، استفاده کردن در حد کفایت، بیش از این هم حرام شرعی است، هم مسئله ایجاد میکنه. انشالله که همه دست به دست هم بدیم. یه بخشش تا الان این بوده که خیابون رو نگه داشتن مردم، بعد از این باید صنایع رو نگه دارن، تولید رو نگه دارن. یه بخشی که الان مسئولین ما میگن که مردم کمک بکنن، در واقع به خاطر صدماتی که دیدیم خب همه پای کار کشور ایستادیم. انشالله که مردم کمک بکنن، صنایع رو بتونیم حفظ بکنیم، تولید حفظ بشه، تو این جبهه هم انشالله بدرخشن مردم ایران به امید خدا.
پاییز سال 1391 جنگ چهره زیبای حلب را خراشیده است. بخشهایی از این شهر به اشغال تروریست ها در آمده و نیروهای نظامی و مردمی ایستادند و از شهر دفاع می کنند. در گوشه دیگری از این شهر بزرگ هم عده‌ای مشغول بسته‌بندی آذوقه، دارو و مایحتاج عمومی هستند، اما نه برای مردم شهر حلب. این کالاها به جایی منتقل می شود که یک سال و نیم است در محاصره تروریست ها قرار دارد. دو شهر کوچک در 20 کیلومتری شمال حلب، نوبل و الزهرا. تنها راه امداد رسانی به نوبل و از زهرا مسیر هوایی است. هلیکوپترهایی که چند بار در هفته بین دو شهر پرواز میکنند تا کالاهای ضروری را به مردم در محاصره برسانند. اما این بار سید احسان اسخرزاده مستندساز ایرانی هم مسافر این پرواز خواهد بود.
این شهرها مدت مدیدی بیش از یک سال بود که در محاصره بودند و خطرشون هم خطر جدی بود و من از علی میپرسیدم استاد زبان عربی که وضعیت چطوره، میگفتش که ارتباط داریم ولی دارم مقاومت میکنم. این انگیزه این شد که خب برای ماها کافیه که جرقه بشه که خب این شرایط خوبیه برای اینکه پرداخت بشه، برای اینکه دیده بشه. خیلی خطرناک بود، غیر از این نمیتونه، چون از اطراف میزدنش. اصلا هر وقت هلیکوپتر میومد اونور گفتن آقا احتمال داره مثلا بزنن و اینها، ولی همش من تو این فکر میگردم که خب یک شهر 70,000 نفر جمعیت هم یک سال خورده اینا تو محاصرن و قرار من چه چیزهایی رو ببینم. به محصی هم که ما به بالای مدرسه رسیدیم یک حجم زیادی از مردم رو دیدیم که تو مدرسه وجود دارن و مورد توجه بود که چقدر حجم بچه کوچیک اینجا هست، چقدر زن اینجا هست، چقدر مردم امید دارن به این یک هلیکوپتری که داره میره میاد. تو مدرسه نشستی حجم زیادی مردم استقبال، این یک انرژی، این دورها رو جابجا می‌کردن و من دیدم که اگر یک مقدار توی حلب برای من مثلا حالا این کیسه ها بلازی کمی پر رنگ اومد، دیدم چقدر تحفه ناقابلی به ما برد. من وقتی اومدم تو سطح شهر مردم همه بیکار بودن، هیچکی کار خاصی نداشت انجام بده، به خاطر که یک سال خوردهی محاصره بود این شهر و اون دو شهر شیعه نشین نوبل و از زهرا جز معدود فضاهایی بود که بیشتر مردم این دو شهر کار ترانزیت انجام میدادن، یعنی همه کامیوندار بودن و به خاطر نزدیکی به اعزاز جنوب ترکیه میرفتن اونجا کار ترانزیت میکردن و زمانی که ارتباط با ترکیه داشتن بار میآوردن و میوردن حلب. این مردمش کامیوندار بودن، بیشتر کار ترانزیت بودن و اگر مثلا کشاورز بودن زمین زیتون داشتن، خیلی مثلا اینکه کشاورز باشن، گاودار باشن، گوسفند داشته باشن نبود. از این جهت فشار تو محاصره خیلی بیشتر شده بود براشون. یکی از خونه هایی که رفتیم جلب توجه کرد اولش برای ما این بود که خب این خونه سرپرست نداره، یه مادری بود که یکی دوتا از بچه های کوچیکش رو نگه می‌داشت. به من گفتم بیام بریم اینو ببینیم. وقتی رفتیم تو خونه، از این خونه های خیلی معمولی محقر حیات کاگلی ماننده که معلومه در همون زمان صلح هم این هیچی نداشته، چی میشه حالا که دیگه محاصره بود. کمکش میکردن همسایه ها، بهش رسیدگی میکردن. وقتی رفتیم تو گفت من باید برای بچه هم غذا درست کنم، مانعی نداری؟ گفتیم نه ما میبینیم. منقلی رو ایجاد کرده بود با همین هیزمای سرسبز زیتون که فادی ازش پرسید حیف نیست، حرام نیست، گناه نیست اینا رو میکنی؟ در جواب برمیگرده میگه چاره ای ندارم، گناه بچه های منم، من اگه همی کارم نکنم میمیرم از گرسنگی. تمام فعالیت روزانه من اینه که بتونم یه جایی هیزم گیر بیارم، یه اصلا یه آتیش که درست میکنم حیات زندگی من اونگاه روشن میشه. کار هر روزه من اینه که امیدی داشته باشم به یه مقدار گندم جوی که دستم میرسه بتونم چیکن بچه‌ها رو سیر کنم. پیاز، سیب زمینی، سبزیجات، هیچی نداشتم.
الله علی وفقون. الله یمرمرون مثل ما بمرمرون آل ارهابی و المسلحین.
بعدم
بعدم بعد بعد شغلي
بعده يلا شو يلا شو يلا هذا شو السر ايش عم
تدقين تمشي نطبخ مخلط حمض نحن ما قلنا
يعني مو
بدل الخبز يعني هي بدل الخبز مو ما في خبز مساوي شوربه وبناكل
كم ولد عندك؟
أنا عندي بنت وصبي.
طيب هذا الأكل بيشبعهم؟
بدنا نعيش. بدنا نعيش. يعني نموت من الجوع؟ لا غوز، لا خبز، لا بدنا هالأطفال الذنبة. طيب عندي هالصبي وهالبنت، هالأطفال الذنبة. بدها تعيش، بدها تاكل. الله يحرمهم إن شاء الله شنين الهوى مثل ما حرموهن حرموهن العيد وحرموهن اللبس وحرموهن الأكل وحرموهن كل شيء
من دیدم یه آسیاب هونگی داشت و یه ظرفی داشت و این با یه ریتمی هی داشت اینا رو میکوبید و برای ما صحبت میکرد. من یادمه خیلی صحبتاش متوجه نمیشدم ولی این کوبیدن این هر وقت یادم میاد انگار داشت تو سر من میکوبید، چون دیدم این تمام امید زندگیش به همین چند تا دونه گندمه، هیچی دیگه نداشت، هیچی برای شکم سیر کردن بچه‌هاش نداشت. وقتی که شب شد و همه رفتن تو خونه، اونجا بود که برای اولین بار اون انرژی منفی این که تو در محاصره‌ای، اونجا بود که به من ورود کرد. یهو دیدم همه چیز آرام شد، همه خونه ها حداقل روشنایی را داره. من وقتی اومده بودم رو بالکن مهتابم بود، داشتم به خودم فکر میکردم که مردم این شهر از چهار طرف مورد محاصره و با کوچکترین تعللی اینها تا ذبح شدن. خیلی شب سختی بود، اواسط نیمه شب قرار شد که به درخواست من قرار شد بریم که کی وایستاده پای شهر الان 7000 نفر چجوری خوابن که بهشون حمله نمیشه.
زيتون وارزاق الناس يا نعم
هلا واقفنا عندك
ها ايه
شو دائما انتم موجودين هون؟
ايه حتما دائما موجودين لانه نحن هون معرضين باي لحظه انه يصير علينا غدر من قبل هذول الناس الغدارين الموجودين ببعض القرى الموجوده حولنا. هذول الشباب مثل ما انكم شايفين هذول شباب من مدينه نبل تطوعوا تلقائيا واجوا لعنا، هيئوا نفسهم من حيث التدريب القتالي على السلاح لحتى يحموا شرف بلدهم ويحموا أهل أطفاله ونساء كمان مثل ما بتعرفوا. يعني نحن ما وجود الشباب هون كلهم بيتمنوا، أي واحد فيهم بيتمنى يكون موجود في جنوب لبنان أو موجود في الجولان أو موجود في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن الظروف والوهابيين مع أردوغان وشيخ حمد ومشايخ الخليج البترول هدول خلونا نكون موجودين بهالمواقع هيدي، وإلا نحن ما موقعنا الأساسي هون ولا منحب نكون هون أصلا. يعني مو مكان عملنا نحن هون اطلاقا، الناس كلها قاعده بدون عمل من خلال من 6 شهور لحد الان نتيجه الحصار الموجود على مدينه نبل، فالناس كلها قاعده هون تدافع على عن شرف مدينتها واهلها وعيالها. بشكل عام نحن موجودين هون شبابنا على يمين الطريق وعلى يسار الطريق حول الخندق اللي ملتف حول المدينه كامله، وللاسف الجماعه الارهابيين الموجودين عندنا بالجهه الثانيه عم يستخدموا بيوت الله في وضع القناصين فيها، يعني المأذن اللي مقابلنا على بتبين عليها من هون، في مأذنة المسجد الجامع الموجود أمامنا هون بقرية ماير للأسف وضعين فيها قناصين ورشاش دوشكا بيستخدموه بالاعتداء على مدينة نبل بشكل مستمر ودائم.
هي لقدام لقدام
لقدام عمي لقدام
پدری بود که پسرش رو در مزرعه زیتون دزدیده بودن و بعد ذبحش کرده بودن. نوش روی پاش بود، تو بغلش بود. یکی از لحظاتی که من احساس کردم که خیلی در هر صورت شما تو یک منطقه وقتی شهید میگی چیزی که تسلط تشییعی که میشه، مردمی که میان، تسلیتی که بهت میگن، هیچ کدوم از اینها نبود. مردم فقط متوجه میشدن پسر حاجی فلانی رو هم شهید کردن. بعضی از این مردم مزارع زیتون داشتن و بعد رسیدگی میکردن. این بنده خدا که حافظی نداشت، نمیتونست بگه آقا دو نفر مسلح بیاد من میخوام برم تو فلان زمین کشاورزی، حالا محصولی رو بچینم بیارم، هیزومی جمع کنم بیارم، آبیاری بکنم یا قص الهازا. مجبور بود تنها با همون وضعیتی که داره بره. و بعد خب اونا میشستن کمین میکردن، خفگیری میکردن یا مبادله میکردن در بهترین حالت، یا درخواست مالی داشتن، یا هم که در حالت خشونتی که داشتن سخت در این عمل رو انجام میدادن، سرشو میبریدن میفرستادن. خب گریه اون مرد خیلی سنگین بود، خیلی. من از یک طرف چهره ماتم زده پسر این شهید رو میدیدم که بغل پدره وایساده و محکم داره تو لنز نگاه میکنه. من از یک طرف گریه این مرد رو میدیدم که خیلی مردانه ولی خیلی لطیف و مظلومانه تعریف میکرد و گریه میکرد. اگر خونه به خونه میرفتیم من اعتقاد داشتم که هر خونه یک داستان رو داره برای گفتن. ما رو مجاب کردن که هر چی زودتر باید برگردیم و صبح هلیکوپتر میاد دنبال شما باید برگردیم. ما 8 صبح وقتی وارد مدرسه شدیم دیدیم یه حجم زیادی از مردم پشت در مدرسه هم، که خب طبیعی بود. تنها انرژی مثبتی که اونجا بود، تنها چیزی که میشد مشاهده بکنن و از روزمرگی در بیان این بود که بیان ببینن هلیکوپتر اومده چی آورده، کی باشه، چی توشه، چی گیری اینا میاد. طبیعی بود. ولی این حجم زیاد مردم رو که دیدم، دیدم عمدتاً خانواده هم، یعنی زن و بچه توش زیاده. خب یک سال خورده گذشته و فشارها داره زیاد میشه. طبعاً دیگه اگر خیلی فشار زیاد بشه حجتی بر این نیستش که زن و بچه تو مقتب مونن. سعی میکردن که بنا به اولویت، بنا به ضرورت، هی مثلا تو هر پروازی بتونن چند نفر از اینا رو راه بدن. اما دیگه بعضی وقتا کنترل از دستشون در میرفت، نمیتونستن با سلاح جلوی همسایشون وایسن و بگن نه. یا چند تا خانواده‌ای که میخواستن بیان، تازه اول بدبختیشون بود، بیاد بره حلب اونجا جنگه، بیاد بره دمشق اونجا جنگه، کجا بره؟ هیچ جا بهتر از خونه خودش نیست، مجبوره که بره. ولی اون روز هلیکوپتر اومده بود دنبال ما و ستاد فرستاده بودن که هر چیز زودتر اینا برگردن. صحنه‌های عجیبی رو من اونجا دیدم. اون بچه چند ماهش رو داشت به زور میداد بره تو، اونی که از روی سر و دست مردم داشت تقلا میکرد بره تو. با دوربین روشن وقتی رفتم سمت هلیکوپتر این برانور نگاه میکردم، نگاه های سنگینی رو من بود، خیلی بدن میامد از خودم. من یادم اون روز 3 بار هلیکوپتر اومد ما رو سوار بکنه تو مقاطع مختلف و این اتفاق نیفتاد تا ساعت 5 بعد از ظهر. پرهای هلیکوپتر وقتی این باد رو میزد روی مردم، همه این نگاه ها رو میتونستم معنی بکنم برای خودم. خیلی سنگین بود برای وقتی بلند شد هلیکوپتر غروب بود، غروب سنگینی بود، یه سری پلان از خلبان و اینها گرفتم. ولی یادمه وقتی برگشتم حلب من تو دو روز مریض بودم. سوار شدن تو اون هلیکوپتر برای من یکی از تلخترین لحظات بود.
سید احسان اصغرزاده نمیدانست آخرین مستندسازی است که با این دو شهر در معاصره خداحافظی میکنند. مدتی بعد از بازگشت او به حلب، تروریست ها هلیکوپتر امدادرسان را با موشک منهدم کردند و تنها راه کمک به مردم نوبل و از زهرا هم ناامن شد. تابستان سال 1392، یک سال بعد از سفر سید احسان اصغرزاده، خود شهر حلب هم در محاصره تکفیری ها افتاد. این بار سید علی فاطمی برای تصویر برداری از آنچه بر این شهر می گذشت عازم حلب شد.
من با هادی باغبانی با هم رفتم. سفر اول هادی بود. خیلی هم ذوق داشت، خیلی هم وسواس داشت. یه دوربین ایکس تیری هم داده بودن بهش، گنده سنگی، علاوه بر اون هندیکمی که داشتیم یه ایکس تیری هم آورده بود که مصاحبه جدیتر شما اون بگیره. دفاع وطنی اون موقع تازه تشکیل شده بود، فراخوان زده بودن هر کی میخواد بیاد، ثبت نام میکردن میومدن عضو میشدن، یه چیزی شبیه بسیج، نیروهای داوطلب مردم. من اونجا بین این گروه های مختلفی که بودن یه گروهی بیشتر از بقیه نظرمو جلب کرد، یک عده‌ای از بچه های خود نوبل و از زهرا. اینا به هر دلیلی بیرون از نوبل بودن و بعد دیگه شهر محاصره شده بود و اینا گیر افتاده بودن بیرون. اینا ثبت نام کرده بودن، داوطلب شده بودن که ما میخواییم بخشی از نیروهای عملیات کننده برای آزاد کردن شهر خودمون باشیم، هم نوبلی هم به قول خودشون زهراوی. دانشجویانشون بود، کارگر، راننده تاکسی، کارمنده نداره آب، از 17-18 ساله تا 40-50 ساله بینشون بود، همه جور آدمی، همه جور قیافه‌ای، مجرد، متعهد، پدر خانواده، فرزند کوچیک خانواده، همه جور آدمی بینشون بود. یه جوشش مردمی بود دیگه، هر کسی که تونسته بود و به خودش دیده بود که میتونه مبارزه کنه اومده بود و ثبت نام کرده.
اگل اکشان قاید رو آمان؟ ایتا برید حرکه حرکه ثانیه حالت وجود حرکه و ناق او حرکه و تأمین. اذا قلنا حرکه و تأمین في منطقة وجود العدو فيه راح تكون الحالة كالآتي، نفرين او ثلاثة او اربعة او خمسة او مئة نفر، شو تكون؟ تكون حركة وتأمين. تعال ابو معصوم.
و این بین زندگی هم میکردن، در حقیقت بین زندگیشون میجنگیدن و یه شادی داشتن، یه امیدی ته چششون بود، امید به بهتر حسنه، یعنی باورش داشتن.
خوش شما
أخوة المجاهدين سعد العالم نشتغل معه في قضية بمشي فيها حياتها، بمشي فيها السيد الرئيس، بمشي فيها طارق الخميني، بمشي فيها السيد حسن نصر الله، بمشي فيها كل الشعوب الشريفة والنظيفة رق الله تمشي على محبة محمد وآل محمد.
I'm
یا محمد یا علی
سر صدا بلند شد ببینیم چیه گفتن که داریم اعزام میشه حالا هوای باحالی داشتن خوشحال بودن یعنی انگاری آخ جون بالاخره داریم میریم سر کار سر کار واقعی میریم عملیات کنیم رجز میخونن ترس نمیبینی تو چشش هول داره هول رفتنه اضطراب نداره ناامیدی نیست جنگ اینا جنگ سرزمین نبود ما بریم اینجا رو تصاحب کنیم که برتری استراتژیکی داشته باشیم نبود ما بریم اینا رو مثلا از کشورمون بیرون کنیم نبود شهرم خونمه بابامون تو داره کشته میشه مادرمون توه خیلی جدی تر بود بچه هایی که داشتن اعزام میشدن من این دوربین رو گرفتم این دستم یکی یکی شروع کردم باشون خداحافظی کردن یهو یکیشون همینجوری شروع کرد 1400 سال پیش اماممون حسین مخیر شد بین ذلت و پیروزی جنگیدن شهادت و ما هم مثل اماممون که گفت میگیم و یهو همه شروع کردن هیهات
سورین
بسم
الله سورین بسم الله
1400 سنه حاصروا الإمام الحسين وخيروه بين السن والزل ونحن الآن كما قال إمامنا
هيهات من الزل هيهات من الزل
الان یادم میاد موهام سیخ میشه تجربه بی تکراری بود برای من از همین بچه ها خیلی هاشون شهید شد
اما این رزمندگان نمیدانند برای آزاد کردن شهرهایشان و رسیدن به خانه باید 2.5 سال دیگر صبر کنند. زمستان سال 1394 بالاخره انتظارها به سر رسید و جوانان نوبل و الزهرا با انجام عملیات نصر دو عازم آزادی شهرشان شدند. رزمندگان برای شکستن محاصره باید تروریست ها را در دو شهر مایر و معرست الخان هدف حمله قرار دهند تا راه ورود به نوبل و الزهرا باز شود. ابوالفضل دمیرشیلو به همراه یک فیلمبردار از اهالی نوبل به نام جعفر همدوش بنا دارند با رزمندگان همراه شوند و از مراحل عملیات تصویربرداری کنند.
عملیات شمال حلب 10/11/94 شروع شد. توی اون محور قبلا هم عملیات انجام شده بود ولی با شکست مواجه شده بود، برای همین نیروهایی که توی اون عملیات حضور داشتن ترس اینو داشتن که نکنه این عملیات هم موفقیت آمیز نباشه. من قبل از اینکه حرکت بکنیم یکی از بچه های عملیات رو دیدم، بهش گفتم که چه خبر جلو، چیه، کیان، چه اوضاعی داره. گفت که تا قبل از معرست الخان یه خاکریز هست، دو تا ساختمون هست، تا اونجا میتونید برید. گفتم اونجا خط، یعنی جایی که نیروهای عمل کننده حضور دارن. گفت آره. ما میدیدیم از یه نقاطی ما رو دارن میزنن و نمیدونستیم از کجاست. من به جعفر